الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عرض شد که غنی از سهم فقرا و مساکین بهش داده نمیشه، در مقابل اون کسی که غنی نباشد میشد قهرن فقیر، از سهم فقرا و مساکین بهش میشد بده. اون وقت راجع به تعریف غنا و فقر گفتیم دو تعریف در کلمات بزرگان هست، یکی که مشهور گفتن و اون این که یک کسی مالک باشد مخارج خودش و عیالش را به اندازه یه سال، مخارج سال یک سال خودش و عیالش را واجد باشد. اون وقت اینجا همینطور که مرحوم حاج آقا فرمودن تو این مالک بودن دو نکته ذکر کردن، یکی این که میگیم مالک باشد ولو مالک بالقوه، نگید که ایتا که ایشون حالا دست میخواست اشاره بکند که اگه حکم رفت روی موضوعی ظاهرش نیست که باید موضوع بالفعل باشد تا حکم روش بیاد. ما این رو قبول داریم، ما غنی یعنی غنی بالفعل، منتها فعلیت غنا به این است که یا بالفعل پول داشته باشد یا به قوه غریبه به فعل. به قوه غریبه به فعل مثل کاسب و تاجر و اون که حقوق بگیره، این ولو بالفعل بالفعل ندارد، به قوه غریبه به فعله. اما همین قوه غریبه به فعل سبب میشه که غنی بالفعل بر این شخص صادق باشه. خب یه نکته که لازم نیم ملکیتش بالفعل باشه، بالقوه الغریبه من الفعل هم کافیه. و یکی هم این که اون چیزی رو که مالکه چیزی باشه که من شأنهی ان یصرف در معونه، پس اگه خونه نشیمنشه، ماشین سواریشه، باغست، درآمدش رو استفاده میکنه، سرمایه باشد، معمولا سرمایه رو خرج نمیکنن، در اینجاها درآمد رو باید حساب کرد. حالا این بحثش بعد میاد مفصل. اجمالا غنی شرعی کسیست که یملک و معونت سنت خودش و عیالش و حولن. اینجا این که ما میگیم غنی شرعی در عبارت عروم داره رو این جهته که ممکن است یک کسی بگه غنا و فقر به حسب نظر عرفی مقوله به تشکیک مراتب داره، ولو مردمم به یه حساب مخارجشون رو که میخوان تأمین کنن معمولا مخارج سال رو تأمین میکنن، چون معمولا درآمدهای تولیدی سال به سالیه، نونشون رو مردم سال به سال تأمین میکنن، زندگیشون رو حسابش که میکنن سالیانه حساب میکنن، حتی مالیات هایی که دولت ها میگیرن رو درآمد سالیانه میگیرن، سال به سال میگیرن. پس میشد بگیم مردمم برای سال یه نحوه موضوعیت قائلن. این که در اون روایت داشت انما هی من سنه الى سنه، زکات از سال تا ساله، زکات هم به همین حسابه، برای اینکه ما میبینیم بسیاری از چیزهای زکات درش حول معتبره، اونی هم که حول معتبرنی مثل غلات سال به سال معمولا پیدا میشه، یه زمینی باشه دو دفعه گندم بده خیلی کمه. پس علایالن ولو به نظر عرفم سال یه نحوه خصوصیتی دارد، اما میشد بگیم در استعمال غنا و فقر عرف مثل این که یه تشکیکی قائل مراتب براش قائله. به یه حساب یه آدمی که مثلا خرج دو سه ماهش و سه چهار ماهش رو داشته باشه اینو نگن فقیر. نه بابا حال داری چی میگی؟ بیاد بیاد من فقیرم به من کمک کنی. میگن بابا تو حالا تا سه چهار ماه دیگه داری، خدا بزرگه. به یه حساب اگه سه چهار ماه هم آدم داشته باشه بسا نگن فقیر. و به یه حساب اگر یه کسی جوری باشد که آدمی جوانست و صحیح و سالم و زن و بچه و روز به روز هم دارن بچه ها زیاد میشند و این فرض کن خرج یه سالش هم مثلا تأمین، و میگه خب آخرش چه؟ باز این آدم رو فقیر حساب میکنند مردم، غنا و فقر رو براش مراتب قائلند. و همیشه دنبال این هستن که یه سرمایه، یه ملکی، یه چیزی پیدا کنن که زندگی عمریشون رو تأمین بکنه. و اگه نتونه زندگی عمریش رو تأمین بکنه بسا بشه بگوی از مراتب فقره. همونطور که ما عرض کردیم فقر در حقیقت معناش حاجته، از ماده فقره معنی حفره. اون وقت یه وقت حفره و حاجت هم یه امر نسبیه. انسان نونی امشبش هم که داشته باشه به یه حساب حاجت نداره، برای که امشبش تأمینه. این که میگیم ای حاجت داره، برای کی حاجت داره؟ یه وقت میگیم برای امشبش حاجت داره، یه وقت میگیم برای ده رو دیگه حاجت داره. مثلا اگر چنون که نون ده روزشو داشته باشه این حاجت داره، اما در این ده شب که حاجت نداره، برای ده رو بعد حاجت داره. اگه خرج یه ماهشو داشته باشه باز ای بگیم حاجت داره، یعنی بعد از یه ماه. پس ای چون حاجت داشتن یه امر نسبیست به حسب عزمه، نه ممکن است که بگیم حاجت داره یعنی امشب حاجت داره، ممکنه بگیم حاجت داره یعنی برای فرداش. کسی که نون امشبش رو داره، سوری امشبش را، این واقعیش نیست که حاجت به نحوه اطلاق نداره دی، چون امشبش تأمینه. این اگه گفتیم حاجت داره یعنی برای فردا حاجت داره. اون وقت وقتی که بنا شد به حسب عزمنه حساب بکنیم، یه وقت است که مثلا فرض بگیری یه کسی خرج دو ماهش رو داره، اگه گفتیم حاجت داره یعنی بعد از دو ماه وقت گیره. یه وقت هم خرج یه سالشو داره، بعد از یه سال تکلیفش معلوم نیست. خلاصه چون حاجت و نداشتن به حسب عزمنه به نسبت عزمنه حساب میکنند و اعتبار میکنند، اون وقت میشد بگیم پس این در نظر عرف مراتب داره. حاجت فقیر، اجازه بفرمایید، فقیر به نحو اطلاق، فقیر به نحو اطلاق یعنی محتاج به نحو اطلاق اون است که آه نداشته باشه، که همین الان گرسنه باشه، همین حالا نون نداشته باشه بخوره، پاشو رو به قبله کشیده باشن از گرسنگی، جونش داره در میره، این حاجت به نحو اطلاق بر این صادقه. باقی دیگه حاجت مراتب حاجته. اون وقت بنابراین چون صدق عرفیه حاجت ممکنه مختلف باشه، مراتب براش قائل باشن. ولو عرض کردیم سال هم در نظر مردم یه نحو اعتباری دارد که بگیم به حسب سال حساب بکنن، اما چون واقعش این است که حاجت و فقر به حسب نظر عرف مراتب داره، حتی اگه یه آدمی باشد سالم و جوون و زن و بچه هم پیدا کرده، روز به روز هم داره هی بچه اضافه میشه، زندگی اضافه میشه، اگه تا 10 سال دیگه شم فرض کن پدرش تأمین کرده، بازم به فکر بعدش هست، دنبال این است که یه باقی، یه سرمایه، یه چیزی تهیه کنه که مبادا بعد از 10 سال در بمونه. حساب تا آخر عمر رو میکنن، واقعش اینه. و اگه کسی نتونه تا آخر عمر حساب بکنه دو اینها، این یه نحوه فقری باز حساب میکنن. میگیم هایی نداشته باش نتونه خود. حال اون که نیمتونه کسب بکنه میگیم بابا ببین بجم آقا ببین بجم خب میگم نمتونه کسب کنه، خب نمتونه کسب، یا آدم یه فلجه ولی زن و بچه و بچه هم روز به روز پیدا میکنه، کسب و کاری هم نمتونه پیدا میکنه. ای اگر چنون چه جوری باشد شما آمدی گفتی آقا جون تا 10 سال خرجت با من، ای حساب اینم که خب بعد از 10 سال هم باز ممکنه در بمونه، این بالاخره با راکفلر فرق میکنه در نظر مردم، برای که او زندگی 100 تا عمرشو تأمین بیشتر تأمین کرده. این حسابی میکنه که بعد از 10 سال که این آقا دیگه خرج من رو نداد زن و بچه من گرسنه میمونن، پس اینم باز از مراتب فقر حساب میشه. پس حاجت به نحو اطلاق، فقیر به نحو اطلاق اگه موضوع باشه، این کسی میشه که حتی نونی شبم نداره، لباس هم باز نداره، حالی وقت مثلا لباسشو داره نونشو نداره، باز فقیر علل اطلاق نی، بلکه لباس داره بپوشه. اگه لخت لخت باشه، خرج امشبش هم نداشته باشه، آه نداشته باشه، الانم گرسنش باشه، این فقیر علل اطلاقه. باقی دیگهش فقیر نسبیه به حسب عزمنم. اون وقت ولو عرف گفتیم بسا برای سال یه نحوه موضوعیت قائله، اما به دقت عقلی که حساب بکنیم حاجت مراتب داره، پس میشه بگیم عرف به حسب برای فقر و غنا چون مراتب قائله، این موضوع برای ما شرعاً مشتبه باشه که این فقرایی که قرآن گفته اونا که حاجت دارن، یعنی حاجت به نحو اطلاق، حاجت بعد از یه ماه، حاجت بعد از یه سال، حاجت تا آخر عمر، اینا کدوم موضوعه؟ پس ما بایستی ببینیم که شارع حکم رو چه موضوعی برده. اون وقت از این سه روایتی که ما دیروز خوندیم و بسا از لابلای روایات دیگه بتونیم استفاده بکنیم، این که اگر کسی مخارج 1 سال خودشو من تلزمه نفقته داشته باشد، این غنی شرعی باشد. این که قید شرعی رو میارن در عبارت، میگن غنی شرعی و فقیر شرعی، از باب این که غنی و فقیر عرفی میشه بگیم مراتب داره، مقوله به تشکیکه و ما برامون خیلی روشن نیست کدام یک از این مراتب موضوع حکمه، پس باید ببینیم از ادله شرعی چی میفهمیم. اون وقت بله اگر خودش شارع براش موضوع تعیین نکرده باشه، اگر شارع اومد گفت حدش اینست، دیگه اون وقت ما مخلصیم. خب اجازه بفرمایید، پس ما از این سه روایت، مثلا روایت یونس ابن عمار که داشت، که روایت یونس ابن عمار اینجوری بود که تر و مزدل آمن اندهو قوت و سنه، وقت پس مفهومش اینه که من لم یکن اندهو قوت و سنه یه تحل و له و زکات، همچی سنه رو ملاک قرار گرفته، قرار داده که ای اثباتن و نفیان. در حقیقت دو حکم از این میفهمیم، اگه به مقدار قوت سنه دارد غنیه، ولذا دنبالش هم میگه و یجب الفطر علی من عنده قوت السنه، پس اگه قوت السنه دارد غنیه است و تحرم علیه زکات، و اگه قوت السنه ندارد ولو قوت 11 هم داشته باشه، این فقیر است و زکات میتونه بگیره، که خلاصه هم معنی فقیر شرعی هم غنیه، یعنی حد فقر شرعی و حد غنای شرعی رو از این روایت و همینطور از اون دو روایت دیگه میتونیم بفهمیم، انما هیم انسنه الاسنه و همینطور اون روایت ابو بصیر. خب حالا های این یه ما بحث حال بگوشن باید بحثش حال باید بکنیم که آیا این حال اجازه بدید این اندازه بگیم. خب این بحثش بعد میاد. اینا اینجا هست یه حد برای غنا و فقر همینیست که مشهور گفتن که مخارج سالیانه خودش و عائلش. حالا این که ایشون میگن حالا نم اشاره بکنیم این تعبیرات نوعا میگن من تلزمه نفقتو و این به نظر میاد که تلزمه مراد لزوم شرعی نباشد، برای که انسان در زندگی بسیاری از نفقات هست که لزوم شرعی نداره. مهمون مثلا براش میاد، نوعا مردم داماد دارن، فرض کنید که قوم و خویش دارن، حالا دامادش میاد خونهشون چیزی براش نیاره، تو بشین نگاه چشم هم بکن بگه خب واجب و نفقیم که نیم مثلا فرض بگیرید، یا یه مهمون بزرگواری وارد شده همتون نشون نگاه تو چشمش بکنه بگه خب واجب و نفقیم که نیست. بله، یا مثلا فرض بگیرید که این که در خانواده ها زیاد هست که پدره مثلا میمیرد و صغیرهای پدر رو دست این شخص، پدر برادر و خواهرها رو دست این شخصه، اینا واجب و نفقه نیستن. اون وقت این که میگیم کفایتش و کفایت ایالش یعنی فقط ایال واجب و نفقهش، یا نه یعنی اونی که باید این اداره کنه جواز زندگی اینه، و اون وقت زندگی به حسب اشخاص فرق میکنه چنانچه حوائج هم فرق میکنه. یه روزی رادیو و تلویزیون جز حوائج نبود، اما حالا اصلا اگه یه کسی رادیو نداشته باشه میگن خیلی آدم بدبخت بیچاره. بعضی جاها اگر چنانچه یخچال هم نداشته باشه دیگه وا مصیبت. اون طرف های ما مطلق میگن چون رشت و مازندرون همه برنج می‌خوردن، وقت می‌گفتن یه نفر رشتی آمده می‌گفت مردم دین و ایمان پیدا کنیم، من دیشب از زور گرسنگی نون خوردم. مثلا این یه منتهای فقرش بوده که برنج گیرش نمیده نون خوردم. یا مثلا یه فقیر آمده بود گفته بود من هم شب 7-8 ماه رمضان من هنوز زلوبیا و پشمک نتونستم برای تو خونمون بگیرم. بالاخره به حسب ازمنه و امکنه احتیاجات فرق میکنه. این که میگن کفایت خودش و ایالش یعنی همین احتیاجات روزمره که به حسب ازمنه فرق میکنه، به حسب اشخاص فرق میکنه. عائله بعضی واجب و نفقه، بعضی واجب و نفقه نیستن. مثلا مهمون میاد براش خموشه، اینا ظاهرا جزء ایال حساب میشه، ولو تعبیرم کرده باشن تلزمه نفقتو میشه بگویم یعنی تلزمه عادتا و عرفا، نه اینکه لزوما شرعی ان که بله نه تلزمه چی خب میدونم نه تلزمه عرفا. شما یه مهمون بیاد تو خونه تو شب هیچی بهش ندی، نمیگن چه آدم خنسیه تو زندگی برای مهمون هیچی نبود، این بعید نیست. اجازه بفرمون. حالا علی حاله ما آیه و روایتی که بر این جهت نداشتیم، همین اندازه تعبیری که در روایات داشتیم این بود، این کلمه تلزمه در روایات نبود. حتی روایت ابو بصیر اینجوری داشت که زکاته صدقتون علا ایاله، ایاله یعنی اینایی که تحت عائله اینن، همونی که شب عید فطر هم بگه تو خونه باشن باید زکاتشون هم بده، برای مثلا قوم خویشش هم باید بده. این همینه، مورد همینه، عالم همینه. این که روایت هم داشت تحرم و زکات علا من انده و قوت و سنه، اینا توجه کنیم که قوت نه فقط یعنی شکم، قوت و سنه یعنی مخارج زندگیش، لباس میخواد مثلا، فرض گیره که بسا لوازم دیگه لازم داره، فقط شکم که نی. قوت این فرد شاخصش رو ذکر کرده یعنی مخارج زندگیش. خب پس این کسی که مخارج خودشو سالیانشو داشته باشد این غنیه، یعنی یه سالشو این غنیه، و اگه از یه سال کمتر داشته باشه فقیره. این مقتضای این سه روایه بود که خوندیم. مشهورم همینو گفتم، ولو در کلمات شیخ دیدید نه در خلاف نه در مبسوط هول نبود، بلکه در مبسوط کلمه دوام هم بود، اما همه بزرگان اینم بر همون هول حمل کردن، چون گفتن لابد دلیل شیخ همین روایات دیگه. در مقابل این قول، قول دیگری بود که مال ابو حنیفه بود، اون قولی که ما گفتیم شافعی هم با ما موافق در اینجا. قول دیگر این که بگیم کسی که یملک احد نصب زکویه را این غنیه. این قول و ولون به شیخ طوسی نسبت داده بودن، علامه در تذکره نسبت داد به شیخ، اما همینطور که صاحب مفتاح الکرام فرمودن هر جا گشتیم چنین چیزی از شیخ نیافتیم، دورا دور کلام شیخ نده. مثلا صاحب حدائق میگه این قول محکی است از شیخ در خلاف، این نه این که شیخ در خلاف در کتاب قسمت و صدقات دو قول که نقل کرده است، یه قولشی بود که من اصحابنا کسانی هستن که گفتن من یملکو احد نصب زکویه را، این رو شیخ به عنوان قول نقل کرده در خلاف، منتها چون خلاف پیش آقایون نبوده خیال کردن که این نظر خود شیخه. صاحب حدائق اینجا میگه محکیست از شیخ در خلاف این قول، در صورتی که شیخ در خلاف از دیگران نقل کرده، نظر خودش نوعا خلاف پیششون نبوده. حالا علی حالن، پس قول دیگر این که من یملکو احدا نصب زکویه، این میشه غنی اگه 20 دینار یا 200 درهم داره، ولو خرج دو روزش هم باشه. این قول را ابو حنیفه گفته و بعضی از اصحاب ما نقل کردن که گفتن، حالا کی گفته ما نمیدونیم، علامه در تذکره به شیخ نسبت میده، شیخ هم در خلاف میگه بعضی اصحاب ما گفتن، این بعضی اصحاب نا کیه نمیدونیم. مفتاح الکرامه میگه در حاشیه مبسوط ما این قول را نسبت دادن به سید مرتضی و مفی، بعد میگه که ما خلاصه کتاب سید مرتضی و مفید هم گشته توش همچی چیزی نیست. حالا این کی این قول را داشته نمیدونیم. حالا علی حالن این قول دلیلی که براش آوردم، یکی روایتی است که خلاصه از طرق اهل سنت نقل شده و میشه بگوی مضمونش در روایات امام هست. روایتی که از طرق اهل سنت نقل شده، ابو حنیفه به همین روایت تمسک کرده، یعنی تو تذکره نقل میکنه ابو حنیفه به همین روایتی که روایت معاذ باشه به این تمسک کرده. این روایت رو صاحب جواهر که نقل میکنه پاورقی از سنن بیهقی و سنن ابن ماجه هم نقل میکنه. من تو سنن ابن ماجه دیدم اول روایت باب زکاته، سنن بیهقی که ما نداریم اما در ابن ماجه هست. روایتش اینه، میگه که ابن سند باب و فرض زکات، ابن ماجه اول کتاب زکات داره باب و فرض زکات، و وقت سند میرسونه به ابن عباس، ان ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و آله بعث معاذن الى الیمن فقال انک تعتی، فرمود که تو میری به یمن، انک تعتی قوما اهل کتاب فدعهم الى شهادت الله اله الا الله، تو جواهر دارد و ان محمد رسول الله، ای ابن ماجه دارد و انی رسول الله، فا اینهم اطاعوا لذالک فا اعلمهم ان الله افترز علیهم، ابن ماجه دارد افترز، جواهر دارد قد فرز علیهم، ممکنه سنن بیهقی اینجور بوده، ان الله افترز علیهم خمس صلوات فی کل یوم و لیله فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَالِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تا تؤخذ من اغنیائهم فترد و فی فقرائهم. محل شاهد این تیکسا صدقه که از اغنیائشون گرفته میشه و به فقرا داده میشه. فا این اتا او، این یه جمله شم ولو جواهر نقش نکرده، این خیلی جمله جالبیه. فا این هم اتا او فا ایاک و کرائم امواله، اگر او زکاتشون و وجوهات شرعی شداد دیگه نگو ای چرا ثروت داره دارایی داره باید مالشو مصادره کرد و نمیدن چرا کف. ایاک و کرائم امواله، مالهای نفیس اونا هم که بهش علاقه دارن مبادا بهش دست دراز بکنی یا همون واجبش رو ازش بگی. خب حالا اینجا تو خذو من اغنیائهم فترد و فی فقراهم، از این عبارت خواستن استفاده کنن که پس هر کسی که مالش متعلق زکات میشه ای غنیه. اگر یک کسی 20 دینار یا 200 درهم داره ای غنیه. خب حالا ای اندازه رو به فرمایش مرحوم حاج آقا رضا ای اندازه رو ما میتونیم استفاده کنیم که حالا اگه یک کسی 20 دینار یا 200 درهم داره یا 40 تا گوسفند داره، در وسط سال مثلا فرض بگیرید 20 دینار رو با یه 20 دینار دیگه عوض کرد که هولش به هم خورد، ای ولو زکات واجب نی، اما پیداست که وقتی که کسی 20 دینار داشته باشد اینو غنی حساب میکنن، دیگه میخواد شرایط تعلق زکات محقق بشه میخواد نشه. مسلم در غنا و فقر فعلیت وجوب زکات دخالت نداره، پس معلوم میشه ملاک غنا و فقر داشتن این اندازه ثروته که حتی اگه ثروتش یه چیزی هم باشد که تعلق بهش نمیگیره زکات، حالا مثلا 20 دینار نداره اما جنس دیگه ای داره که متعلق زکات نی، بریلیون داره مثلا فرض بگیرید، آیا احتمال ما میدیم که اگه 20 دینار داشته باشد این غنیه، اما اگه 100 برابرش بریلیون داشته باشد چون زکات تعلق نمیگیرد این غنی نیست؟ این احتمال رو که نمیدیم. اینجا میفهمیم معلوم میشد اگر کسی مقدار ثروتش مقداری باشد که اگر از اون 9 چیز باشد با شرایط زکات بهش تعلق میگیرد، یه همچی آدمی غنیه ولو ثروتش از چیزایی باشد که تصادفاً بهش زکات تعلق نمیگیره مثل بریلیان. لذا علامه در تذکره و همینطور دیگران وقتی که میخوان این رو نقل بکنن میگن اسمان یا قیمتش اینجوری بود، والقول الثانی لشیخ ان الضابط من یملک نصابا من الاسمان او قیمته. او قیمته که میگه رو همین جهته که ملاک وجوب فعلی زکات نی، ملاک این است که ثروتش به اندازه ای باشد که اگه از اون 9 چیز بود زکات بهش تعلق میگرفت. ولی خود شیخ علیه الرحمه تعبیری که کرد این بود، ذهب قوم در خلاف گفت ذهب قوم من اصحابنا الا ان من ملک النصاب حرمت علیه الزکات. ظاهر عبارت شیخ در خلاف این بود که احد نصب زکویه رو مالک باشه، که پس اگه 20 دینار نداره 1000 برابرش بریلیون داره، این بگیم مثلا فرض بگی غنی نیست. ولی علامه و دیگران وقتی که اومدن این قول رو نقل بکنن اینجوری نقل کردن که یا خلاصه از نصب زکویه باشه یا مقدارش قیمتش از چیزای دیگه. برای اینکه فعلیت وجوب زکات این قطعا دخالت نداره در صدق غنا و فقر. از این روایت ما میفهمیم اگر یک کسی مالک زکات داشت این اون وقت میشد غنی، چون تعبیر کرده میگه من اغنیائه میگیریم به فقرائه میدیم. پس کل من ملکه احدا نصب زکویه مطابق این روایت از اغنیا، اینجا صاحب جواهر میفرماد که مضمون این روایت از روایات خودمونم استفاده میشه. راست هم میگن که اون وقت یه قدر کارو مشکل میکنه این که صاحب حدائق بعد میخواد جواب بده میگه این روایت عامیست و سندش درست نیست، خرابش میکنه. روایات زیادی ما داریم این در باب اول کتاب زکات، روایت ها همش اینجا ان الله فرض الفقراء فی مال الاغنیا ما یسعهم، همش تعبیرات اینجوریه که باز فرض الله للفقراء فی اموال الاغنیا ما یکتفون به ولو علم ان الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم. اینا همش تعبیرات در روایات زیاده که انما وضعت زکات اختبارا للاغنیا و معونتا للفقرا. خلاصه ببین که این روایاتم رو هم رفته میبینیم اغنیا و فقرا و مقابله هم قرار داده و ظاهرش اینه که هر کسی که تعلق به ماله زکات این غنیه دیگه. اون وقت ما نمیتونیم این رو پس بگیم این روایت از طرق ما مثلا نیست و سندش بر ما روشن نیست و حجت نیست، برای که این مضمون مقابله اغنیا با فقرا در روایات خود ما هم پس اجازه بفهم میگه اغنیا فقرا، از اغنیا میگم دم به فقرا. پس معلوم میشه هر کسی که زکات به مالش تعلق گرفته این غنی شرعن، پس ملاک غنا شرعن این میشه که مالکه احد نصب زکویه یا مقدارش، یا مقدارش هم از باب این که میدونیم فعلیت وجوب زکات دخالت نداره قطعا. خب این یه دلیل این یه دلیل که ابو حنیفه بهش تمسک کرده و وقت لابد اصحاب ما به همین روایت تمسک کرده. دلیل دیگری که باز حنفیه بهش تمسک کردن، علامه در تذکره نقل میکنه، گفتن که اگر یه کسی بهش زکات تعلق بگیره مالک احد نصب زکویه باشه و زکات بهش تعلق بگیره، این که دیگه نمیشه زکات بگیره، برای که منافات هست بین وجوب اداء زکات و گرفتن زکات. چی تو میشه که آدم از یه طرف زکات بده از یه طرف بگیره؟ پس چون منافات داره این آدم، چون مالش متعلق زکاته پس دیگه نمیتونه زکات بگیره. اینم یه دلیل تنافی. دلیل سومی که بخوایم براشون حال دلیل تراشی بکنیم، همون ذیل روایت ابو بصیر که دیروز خوندیم، روایت اول باب هشتم اینجوری داشت: ولا تحل الزکات لمن کان محترفا و عنده ما تجب فیه الزکات ان یخوز از زکات. این که میگه اندهو ما تجب و فیه زکات، یکی از میگه پس معلوم میشه بودن ما تجب و فیه زکات انده شخص دخالت داره در این که نتونه بگیره. بله خالب این دیاله که محترفن هم این داره، ولی من عرض کردم برای این که دلیل بهتاراشیم رو زیاد کنیم، اینم یه دلیل. دلیل دیگر، آقا اجازه بفرمایید، دلیل دیگر برای این قول روایت زراره. این روایت پنجم باب دوازدهم. علامه هم در تذکره این روایت رو ذکر کرد براشون، روایت پنجم اینه. و به اسناده شیخ گونه و انهو، یعنی شیخ نقل کرده از علی ابن حسن فضال، ان ابراهیم ابن هاشم، ان حماد ابن عیسی، ان حریز، ان زراره، صفحه 165، ان زراره و ابن مسلم ازی دوتوست. اما قال زراره ان ابی عبدالله علیه السلام، او کنه و عبارت زراره شو نقل میکنه. قال لا تحل لمن کانت عنده اربعون درهمن یحول علیها الهول عنده ان یأخذها، کسی که 40 درهم دارد که هول برش میگردد این حلال نی زکات بگیرد، و ان اخذها اخذها حرام. این روایت زراره رو برای دو تا قول میشه دلیل قرار داد. یه قول ایاتون باشه، دیروز عبارت تذکره پری روز که خوندیم، یه قول از اهل سنت بعضی گفته بودن که هر کس 40 درهم داشته باشد این غنیه، و به اون روایتی که من سعله و انده اوقیه تمسک کرده بودن، وقت این روایت هم میشه دلیل برای اونا که هر کس 40 درهم داشته. ممکنست هم برای ما نحنفی تمسک کنیم، برای که 40 درهم هم احد نصبه، نصاب درهم، نصاب اولش 200 درهمه، نصاب دومش 40 درهم، برای که حال میخواییم دلیل تراشی کرده باشیم، اینم یه دلیل برای این قول. پس این قول غیر مشهور که حنفی یا قائلند از اهل سنت بیش، این 4 دلیل مثلا براش بیاد. خب دلیل اولش که همون روایت ابن عباس باشد، تو خزومن اغنیاهم و تو رد و فی فقراهم، اینجا در مدارک جواب که میخواد بدهد از این روایت، میگه اولا سندش خوب نیست و برای ما سندش محرز نیست، و ثانیا میگه این رو حمله بر تقلیب ممکنه بکنیم، از باب این که غالبا اونایی که زکات به مالشون تعلق میگیرد خرج سالشون رو دارن. این ولو ممکن است یه کسی هم 20 دینار داشته باشد و خرج سالش نداشته باشد، اما این کمه، چون نوعا زکات از اونایی گرفته میشه که خرج سالشون رو دارن، پس این تعبیر به اغنیا از باب غلبه است که انه او از باب تقلیبه، و به خصوص این که عرب اون روزا خرجی نداشتن، حالا خرجا زیاد شده، مردم یخچال و کولر و رادیو و تلویزیون میخوان، اون روزا اگه 200 درهم داشتن دیگه خرج سالشون معمولا تأمین میشد. پس اون روزا غالباً کسی که مالک احد نصب زکویه بوده خرج سالش تأمین می شده، به اعتبار تقلیب است و عربان غالبا اینجور بوده. بعد صاحب مدارک یه وجه دیگه یه جواب دیگه میگه، میگه ممکنه اصلا ما بگیم غنی شرعن دو معنا داره و مشترک لفظی هم هست، این دیگه خیلی مهم، مشترک لفظی هم هست. یکی از معانی غنی اون کسیست که واجد خرج سالش باشه، به مقتضای روایت یونس ابن عمار و ابو بصیر و این روایت ها که دیرو خوندی. یه معنی غنیم شرعن اون کسی باشد که واجد احد نصب زکویه باشه، به مقتضای این روایت که همچی تعبیر به اشتراک لفظی هم میکنه. عبارت مدارک اینه، میگه که وسانیان به من ادلاله از من الجائز ان یکون المراد بالاغنیا المزکین اعتبارا بالاکثر، این همون غلبه است که گفتیم، او یقال ان الغنى الموجب للزکات غیر الغنى المانع من اخذها و اطلاق لفظ علیه ما بل اشتراک لفظی، که انهو غنی در اصطلاح شارع برای دو معنا وضع شده. یکی اون که معنایی که کسی واجد مخارج سالش باشه، این اون غناییست که مانع از اخذ زکاته. یه غنا اونی که موجب زکاته و او عبارتیست از اون کسی که واجد احد نصب زکویه باشه. دلیل این که میگیم دو معنی دارد این دو دست روایات که انهو، این خلاصه جوابیست که صاحب مدارک داده. خب همینطور که صاحب جواب ایشون اشکال کرده، اشتراک هست ظاهرا چیزی درست نیست. حالا اگه کسی باز اشتراک معنوی بگه، همونطور که ما گفتیم که بگیم غنا و فرق مراتب داره، مقوله به تشکیکه، اون وقت ممکنه یه مرتبه از این طبیعت موجب زکات باشه، یه مرتبه دیگه مانه، باز یه حرفیه. و عمده جوابی که در روایت میدیم همینه که بگیم این محموله بر غالبه، چون غالبا زکات به اغنیا تعلق میگیره. این جواب روایت. و اما اون روایت ابو بصیر این ممکن که شما میفرمایید به حسب مقام ثبوت، بله، اما چون ما روایات داشتیم که یه کسی که مالک قوت سننی است میتونه زکات بگیره، از این طرف هم اینجا داریم اگه 20 دینار نمیگم، ما وقتی که دو دست روایت داریم ناچاریم بگیم که این طبیعتی که مقوله به تشکیک است، غنا و فرق که مقوله به تشکیک و مراتب دارد، یه مرتبش موجب زکات باشه، یه مرتبش مانع زکات باشه، نه اینکه مشترک لفظی باشه. دلیلمون بر این که موضوع دو حکم را دو مرتبه قرار میدیم روایاتی است که داریم. خیلی خب ما میدونم اما یه اندازه معلوم میشه هر کس که زکات بهش تعلق میگیره یه از مراتب غنی حساب شده، برای که میگه من اغنیاه، اینو دلالت داره. خب نه بابا، همین که میگه زکات بر اغنیا قرار داده، پس معلوم میشه کل من فی مالهی زکاتون هو غنیون. جوابش اینست که ما عرض کردیم غنا و فقر مراتب داره. فقر مطلق اینست که آه نداشته باشد انسان، اون وقت مراتب داره، غنا و مراتب داره. یه مرتبه از غناست که مانع می شود از گرفتن زکات و اون که خرج سالت داشته باشید، یه مرتبه از غناست که موجب زکاته. و ما قطعا نمیتونیم بگیم اگر کسی مالک احد نصب زکویه باشد ای مطلقا غنیست و زکات نمیتونه بگیره. اگر شما رفتی و پولی قرض کردی و با پول قرضی گندم یا خرما را قبل از بدو صلاح خریدی، پولشو در بس بده کاری، 100,000 جا دیگه بده کاری، این گندم یا خورما وقتی که وقت بدو و صلاح شد متعلق زکات شد، با اینکه همه پولشو بده کاری 100 برابر دیگه شم بده کاری. و ما جلوتر گفتیم دین لایم نومن تعلق زکات. چطور میتونیم بگیم اگر یه کسی تعلق به ماله زکات این دیگه غنیه؟ در روایاتی داشتیم اگر شما مالی رو قرض کردی وقتی که پیش تصادفم به مقدار یه سال بمونه زکات تعلق میگیره، ولی همه مال رو بده کاری و دین مانع تعلق زکات نیست. بنابراین ما نمیتونیم بگیم هر کسی که مالک احد نصب زکویه باشد اینیم تونه زکات بگیره. پس قطعاً موضوع مانع از گرفتن زکات غیر از اون موضوعی است که موجب تعلق زکاته. این که صاحب مدارک میگه غنا بگیم مشترک لفظی باشه، نه همینطور که صاحب جواهر میفرماد بهتر نیست بگی غنا و فرق طبیعت مقوله به تشکیک مراتب داره، یه مرتبه از غناست که مانع از اخذ زکاته و او این که مالک معونه سند باشی، یه مرتبه از غنا این است که شما زکات به واجب باشد و او این که احد نصوب زکویه رو مالک باشید. علایه حالن پس ما نمیتونیم به این روایات تمسک کنیم، یا حمله بر غلبه میکنیم یا حمل میکنیم طبیعت مراتب دارد و حکم موجب با مانع رو دو مرتبه اومده. و اما اون دلیلای دیگه شیش دلیل، این که گفت و گرفتن زکات با دادن زکات با هم منافات داره، نه هیچ منافات نداره و ما از روایات هم داریم مال خودت بهش زکات تعلق گرفت، زکاتشو میدی احتیاج هم داری میگیری، این که گفتن با هم تنافی داره، چه تنافی با هم داره، روایات هم دلالت بر همین معنا داره. و اما اون روایت زراره که 40 درهمو داشت، اولا 40 درهم نصاب دومه، ثانیاً او بعد حلول حوله، بعد از حلول حوله اگر یک کسی خرج سالشو خورده 40 درهم هم اضافه اوورده، این دیگه فوق معونه سنم ها. روایت هم به برگه همچی جایی میکنیم چون میگه 40 درهم بعد از حلول حول. روایت ابو بصیر هم دلالت نداشت، برای که داشت محترف حرفه همی شخص داشته و معمولاً کسی که حرفه داره و مالک احد نصب زکویه هست، این دیگه قطعا خرج سالشو داره. بنابراین این ادله در مقابل قول مشهور که اون سه روایت هم داشتیم نمیتونه این ادله مقاومت بکنه. پس بنابراین حق در مسئله همین شد که یک کسی که یملک و معونت از سنتهی و سنت ایاله ای میشد غنی و اگه کمتر باشد فقیره میتوند بگیره. چون فهمت چی؟ نه اون بگیره اونم آئلشه، اونم جز آئلشه. نه معاید این برای باقی مونده بگیره، نه که یعنی خودش ای بخوره میخواد، میخواد بگیره یعنی چون کم بود داره میتونه بگیره. حالا بحث میرسه اون روایت ها رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.